خب بحث ما راجع به ها این نیامد، راجع به استحباب و نکاح بود که ببینیم کجا میرسیم. از جلسه گذشته اگر فرمایشی هست و یا مد نظر شما نکته هست خواهید فرمود تا استفاده کنیم. این نمیاد، این مشکلش چیه؟ کسی واردتر هست اینا؟ یک مشکله ایسی. باش نمیدونم این چرا این اصلا مشکل داره با این فلش یا فلش ما مشکل داره با این دستگاه. ها بنظرم حالا انکشف لهو یا آره اینش لهو وجهون. اینم که نمیدونم چرا اینطوری میشه نمیاد. خب از جلسه گذشته قرار شد لاقل دو تا کار رو برای این جلسه نگاهی بفرمایید. نمیدونم موفق شدید یا خیر. کار اول چی بود؟ آره بله بله. مقایسه این آیه با آیه بعدی. خب اما کار اول، بزرگان به چه نتیجه رسیدن؟ آیا فانکحو الایاما یا وانکحو الایاما این دلالت بر وجوب داشت؟ وانکحو الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم من یکونو فقراء یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. به چه نتیجه رسیدین؟ اکثر. خیلی خوب، همینم خوبه. حالا اگر حمله بر وجوب بشود چه مشکلی داره؟ بله آفرین. خب مشهور که فرمودن قائل به استحباب شده اند، به نظر اونها حمله آیه بر وجوب، استفاده وجوب از این سه تا آیه فانکحو ما تاب لکم من النساء فانکحوهن باذن اهلهن و انکحو الایاما منکم، حمل این سعایه بر وجوب. هم میگم که آیا به نظر شما میرسد که مشکلی داشته باشه؟ بله 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 درسته. خوبی ظاهرشه دیگه. یه بار دیگه استدلالتون رو بفرمایید. بله این امر به امرم. خب این یک راه، یک طریق. خب کسانی که حمله بر وجوب کرده ان، اینا به ظاهر لفظ تمسک کرده ان. ما اینجا نوشتیم که اهل ظاهر که تنها به ظاهر قرآن عمل می کنند و تأویل را روا نمی دارند، ازدواج رو واجب می دونن. برای اثبات مدعای خودشون بر وجوب به این سه تا آیه تمسک کرده ان. فانکحو ما تاب لکم که امر است، فانکحوهن باذن اهلهن، این دوتا دیگه به او فرمایش شما شامل نمیشه که امر به امر باشد. اون این دوتا اون بر اگر چنانچه اگر فرمایش شما رو در مورد امر به امر بپذیریم در مورد آیه سومه، ولی آیه اول امر به مستقیم به خود مؤمنان هست. صدا میاد یا مازی بلنگو استفاده کنیم؟ ها باش، آیه اول مخاطبش مستقیما خود مؤمنینن، آیه دوم هم مخاطبش مستقیم خود مؤمنین هستن، آیه سوم خطاب به اولیاءه، اینم یک امریست. فانکحوا و انکحوا الایام منکم، اینها قائلن که این آیات امر به ازدواج درش شده، امر هم ظهور در وجوب دارد، در فقه در اصول خوندیم، بنابراین از این سه آیه می شود استفاده کرد که نکاح مستحب نیست، واجب است. ولی همونطوری که فرمودن و شما هم در نظر شریف هست و شما هم شاید معتقد باشید، بیشتر فقهای شیعه و اهل سنت از عامه اونها هم قائلن که ازدواج مستحب است. حالا بعضی ها همونطور که فرمودن قائل به وجوب هستن، قولشون رو انشاءالله در ادامه خواهیم خوند و ظهور این آیات رو در وجوب نپذیرفتن. از ظهور این آیات در وجوب اینا سه تا جواب داده اند. ما این جوابا رو بخوانم ببینم که شما نظرتون چیه و تحلیل شما چیه. جواب اول این است که اولا در آیه 25 سوره مبارکه نساء که دارد فانکحوهن باذن اهلهن، برای کسانی که توانایی با از ازدواج با زنان حره و آزاد رو ندارن فرموده که با زنان پاکدامن از ما ملکت ایمانکم از کنیزها ازدواج کنید، اما بلا فاصله فرموده که بله و ان تصبروا خیر لکم، اگر نمی توانید با زنان حره و آزاد ازدواج کنید از ازدواج با کنیزان بهتر است که خودداری کنید. خب این رو میخوام رد بر قول به وجوب ما قرار بدیم. یه بخش از استدلال رو آوردیم، یه بخش دیگر رو هم در اینجا متویس ببینم فهم شما، درک شما، استدلال شما برای تکمیل این استدلال چیه. آره نه این خوبه، از این راه وارد شدید خوبه. ببینید آفرین، اگر واجب می بود به هر طریقی می گفت که خیلی خوب الاهم و فالاهم، حالا که نمی توانید با زنان و حره ازدواج کنید با کنیز لاغل ازدواج بکنید، نه این که بگوید و ان تصبروا خیر لکم. از این که امر به صبر فرموده معلوم می شود علل اطلاق وجوبی نیست. اگر وجوبی می بود امر به صبر بعد در اینجا معنا نداشت. هذا اولا. و ثانیا این جمله رو ببینم می پسندید یا نه، می خوام حرف شیخ طوسی رو در اینجا مطرح کنیم. در بین صحابه کسانی بوده ان که تا آخر عمر ازدواج نکردن و خب پیغمبر اکرم می دید اینها رو و از اون منع نفرمود. پیغمبر اکرم هم باید حکم الله رو بیان کنن. اگر امر یعنی اگر این مسئله واجب می بود بر عموم مسلمان ها، حالا بر تک و توکی به خاطر مسائلی و عوارضی واجب بشود اون شیء اون آخر، اگر به طور کلی طبیعت نکاح مستحب نبود واجب می بود پیغمبر اکرم باید اونها رو نهی می کرد و اونها رو نهی نفرموده. به این پاورقی دو دقت کنید ببینم برداشت شما چیه. شیخ طوسی چی فرمودن؟ رویه. ببینم عبارت خوانی شما چطوریه؟ میبینید از اینجا؟
بله
بفرمایید. رویه
انواع الاثار لبیس
صلی الله علیه و آله و سلم حق
الزوج على الزوجه.
ها معنا می فرمایید تا اینجا شو
روایت شده که یه خانومی خدمت
خب اینجا همینجا درنگ کنید. شیخ طوسی میگه رویه دیگه، حالا بله این چون که در خلاف شیخ طوسی هست و عرض به حضور شما در کافی هم همین روایت آمده، حالا بخوام دنبالش بگردیم یه خورده طول میکشه. عنایت کنید خود شیخ طوسی به شکل رویه آورده، اما همین روایت در خلاف داره، در همین جلد 4 صفحه 245 اونجا داره که همین روایت با یک مقدار تغییری با یک سندی در کافی آمده است. رویه بله که خانمی
آمد خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم و پرسید از اون حضرت درباره حق زوج بر زوجه، مرد بر زن
چه حقی دارد
و بعد یه ندهار دارد.
آفرین.
حضرت علیه و سلم تبیین فرمودن برای این خانم این حق.
خب
فقالت، وقتی بیان فرمودن در نتیجه خانمه گفت سوین و لا تزوجت و ابدا
من ازدواج نخواهم کرد.
می‌فرماید چه فرمود که فلان کان نکاح واجبن، اگر نکاح واجب بود لعن کر علیه، حتما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بر این بنده خدا این خانم مثلا این کار کردن، ولی کار گفتن نباید ازدواج
حین حلفت
لعن کر علیه ذالک حین حلفت اندا تصدق در جای سوگم کن من هرگز ازدواج
نمی کنم،
باید پیامبر در
اون فهمیدن
که این واجبه.
بله، حالا میخوام این برداشت خودمون رو به برداشت مرحوم شیخ طوسی پیوند بزنیم. ترجمه خیلی خوبی فرمودید، برداشت شما احسنتم طیب الله. و اینجا میخوام بگم که چون این زن صحابیه بوده دیگه، پیغمبر اکرم رو دیده، از حق زوجم سوال کرده، و چون که پیغمبر اکرم حق رو بیان کردن که چه حقی داره، حالا اگر انشالله عمری باقی باشد اینا رو در آینده بیان خواهیم کرد انشالله تعالی. حالا چی بوده اون حقوق چی ها هست؟ یک حاشیه شما همینجا بزنید، همینجا یک بگردید یک نگاهی بکنید پیغمبر اکرم چه چیزی رو برای این خانم بیان کردن، میتونید این روایت رو تحقیق کنید پیدا کنید اون حقوق چی بوده که این خانم ترسیده گفته که من از پسش بر نمیام، بنابراین من ازدواج نمی کنم. یک حالا اینجا بحث زیاد هست، من یک جمله رو عرض بکنم. یک کتابی دارن آقای دکتر علی قائمی، کتاب زیاد دارن، کتابی تربیتی راجع به جوان کودک، تربیت فرزند و حقوق زن و مرد، اینها مطالبی دارن. یک سفری هم خدا توفیق داد در مکه خدمتشون باشیم، با هم از نزدیک آشنا شدیم. یکی از دوستان ما کتاب مسئولیت پدر بودن از آقای دکتر علی قائمی رو خونون، بعد میگفت من اگر میدانستم که پدرها چه حق سنگینی بر عهده‌شون هست و چقدر مسئولیت دارن ازدواج نمی کردم. واقعا اینطوریه. نمیخوام بگم اینا کار این حرف، ولی اون مسئولیت ها خیلی سنگینه. شما یک جستجوی همچین خیلی سرنگ دستی و به صورت دم دستی داشته باشید، ببینید که این حقوق کدوما هستن که این خانم ترسیده که ازدواج بکند. خب ما خواستیم این ارتباط بدیم برداشت خودمون رو با فرمایش مرحوم شیخ طوسی که بگیم شیخ هم فرموده بعضی ها قائل به وجوب هستن، شیخ منکر وجوب شده، میگه واجب نیست مستحبه. اگر نکاح واجب می بود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یک جمله به این خانم میگفتن که نه این کارو نکن، این خلاف سنت من هست، این خلاف واجب الهی است. معلوم میشه که امر مستحبی بوده که کوتاه آمدن. فرمایشی داشتید بفرمایید. خیلی این دو مورد که به اصطلاح در اینجا وجود داره که یعنی دو تا دلیل آوردیم بر این که واجب نیست. دلیل سوم که اینجا باید مطرح کنیم این است که یه خورده دقیقه ای رو عنایت کنید. اگر ازدواج واجب می بود خداوند مسلمانان را بین ازدواج یا استفاده از ملک یمین مخیر نمی کرد. در دلیل اول اونجا گفتیم آیه 25 سوره نساء فرموده و ان تصبروا خیر لکم. دلیل سوم ناظر به یک نکته دیگری است. در سوره نساء آیه مبارکه 3 ظاهرا هست فانکحوا ما طاب لکم من النساء، بعد فرموده فان خفتم الا تعدلوا فواحدتون، اگه بترسید که نتوانید بین زنها عدالت برقرار کنید، دو تا سه تا چهار تا زن، نه یک زن بگیرید. خب او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانکم، اینجا عنایت کنید. ازدواج با کنیز در صورتی که انسان ناچار باشد واجب نیست، مستحب است. خوب این استدلال رو دو طرفش رو گوش بدین. از یک طرف امر شده از فانکحوا ما طاب لکم، این اگر امر دال بر وجوب بدانیم پس نکاح با زن حره می شود واجب. از اون طرف دیگه همه می گوین نکاح با عمه با کنیز صالح و پاکدامن مستحب بس، واجب نیست. علما فرموده اند تخییر بین واجب و مباح معنا ندارد. تخییر یا بین دو تا مستحب است یا بین دو تا واجب است. ما نداریم تخییر بین واجب و مباح. کسانی که از اهل ظاهر هم هستند اینها قائلن که استفاده و ازدواج با کنیز مباحه، و فوق فوقش خواهن گفت مستحبه، مباح است، حرام نیست. تخییر بین واجب و مباح معنا ندارد. این پاورقی سه رو من آوردم از مرحوم فاضل مقداد که نیاوردمش، این عبارت ایشون رو نیاوردیم. اگر ببینیم فرصت هست که عبارت ایشون رو هم سریع بیاریم، کنز العرفان کتاب ها رو باید بزنیم. این میزنه این یا به حرف ما میکنه یا نه؟ بله، کنز العرفان، کنز العرفان خواهشن دیگه، نه چیزایی دیگه. ما چون که هنری نداریم در این امور، بی هنریم، اگر دیر یا زودی آمد خلاصه. کنز العرفان این جلد دوم صفحه 136 بود. صد و سی و شش نشت. بله این دیگه از پیش خودش همونطوری می آورد. آره ای که جلد یک آخر، این که ما نخواستیم آخر نگاه. بله این مقدمه است. و عکس دا کست عملو هفنتبه، میگه ما در این امور پیاده هستیم و دیبا باید طول میکشه. قیلم الامر هنا للوجوب، ای قیله کیه؟ داوود از اهل سنت و برخی ها فرمودن. ما در فایلمون اینا رو حرفشون آوردیم از خلاف شیخ طوسی، بعد میرسیم. برخی ها فرمودن از شما که بیه قول داریم قائل به وجوبه. حالا قیل الامر هنا للوجوب ولذالک قال داوود از علمای اهل سنت به وجوب نکاح للقادر على طول حرتن، طول یعنی توانایی که بتواند نفقه و خرجی حره رو بدهد. و من لم یقدر فلینکح امتن و کذالک المرأه یجب علیها ان تتزوج عنده و قیل عنده یعنی عند داوود و قیل على الکفایه و هما ضعیفان لعل ایشون فرموده یک دلیل چهارمی میتواند باشد بر عدم وجوب، لعصالت البراءه. ما شک میکنیم که این بعد از انجام شدن طول و پدید آمدن توانایی ازدواج واجب است یا نه، اصالت البراءه اینجا دار، یعنی مجرای شک در تکلیفه. ولی اجماع اکثر الفقها ها علا خلافه. حالا محل شاهد ما اینجاست، محل شاهد اینه، ولأنهو میبینید اینجا آمده دیگه، ولأنهو کجاست؟ خط دوم، بله همینجا خودش دنبالش میگه، نمیگه حرف نمی لو وجبه و فاعل وجبه چیه؟ نکاح. لما خیره بینه و بین نکاح و بین ملک و بین ملک الیمین فی قوله فواحدتن او ما ملکت ایمانکم و لازم و باطل فکذا الملزوم و بیان الملازمه و انه لا تخییر بین الواجب و المباح و لا شک. این لا شکش یک طرف استدلال ماست، لا شک فی اباحت ملک الیمین، ازدواج با ملک یمین مباحه، واجب که نیست، ها فوقش خواهد بود مستحب. تخییر بین واجب و مباح که نداریم و در نزد و انه لیس بواجب عند داوود ولا یقوم مقام النکاح الواجب عنده، نعم النکاح قد یجب اذا خشی الوقوف فی الزنا کما سیجی، که این بحث دیگری. خیلی خوب، فاذن استفاده از این مطلب به این شکل شد که از این آیه شریفه ما وجوب نکاح رو استفاده نکردیم، فوقش دلالت خواهد داشت بر استحباب نکاح. نهایت اینجا قول ثالثی وجود دارد، میفرمایید قول اول چی بود، قول دوم چی و قول سوم؟ حالا قول شیخه در نکاح سه تا قول درست شد. قول اول وجوب النکاح به خاطر استدلال به ظاهر آیه، قول دوم استحباب النکاح به خاطر اون ادله‌ای که داریم و اکثر فقها فرموده ان و رد دلیل بر وجوب، قول سوم قول مرحوم شیخ طوسی و شافعی است. اینا فرمودن که اگر چنانچه کسی بتواند به سادگی ازدواج کند، ازدواج برش مستحبه، اما اگر نتواند ازدواج بکند، مشکل داشته باشد، مثل زمان ما که جهیزیه و فلان و نمیدونم که گاهی هم میلش نمیکشه، خلاصه بهانه های مختلف میآورن، اینجا حسور بودن، حسور یعنی ترک ازدواج، برایش مستحب است. می توانید بخوانید اینجا رو، دیده میشه یا من بزرگترش بخوانید قول سوم؟
از شیخ طوسی؟
بله.
شافعی است که گفتند برای کسانی که بتوانند بدون هیچ مشکلی به عبادت خداوند بپردازند و نفس آنها صبور و قوی است، ترک ازدواج برای آنها
مستحب است. بله.
ولی برای دیگران ازدواج مستحب است.
ها. من ببینم فرمایش شیخ طوسی رو اینجا آوردیم. بله نیاوردم، الان باید برم در پایین تر آوردیم که در یک جایی استفاده بکنیم و برای شما نمایش بدیم فرمایش شیخ طوسی رو. اجازه بدید پیدا کنم از اینجا. خب ببینیم که استدلال مرحوم شیخ رو میپذیرید. این قول غیر مشهور در یک جای دیگه آمده، ما اینجا عرض میکنیم. فرمایش شیخ اینه، المستحب لمن لا یشتهی نکاحه، لا یشتهی یعنی علاقه نداره، میل ندارد، لا یشتهی نکاحه الا یتزوج لقوله تعالی ان یحیی و سیدا و حسورا مدحه علی کونه حسورا. خداوند عالم جناب یحیی را ستایش کرده که ازدواج نکرده است. و هو الذی حسور کیه؟ هو حسور، هو الذی لا یشتهی النساء و قال قوم هو الذی یمکنه ان یأت النساء ولا یفعله. خب این فرمایشی است که ایشون داشته، ولی خب دیگر اعاظم آن را قبول ندارند. مراد از صالحین رو که ببینم اینجا بود دلالت و شاید هم اینجا باشه. ما برگردیم به بحث خود ما، یا علی عرض کردم ما چون که خیلی در امور وارد نیستیم لذا به خورده طول میکشه. آره 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 چرا نتواند قرار؟ خیلی خوب خیلی خوب، من از فرمایش شما اینطوری برداشت میکنم که بحث ما در استحباب و عدم استحباب طبیعت نکاح هست. شیخ طوسی به صورت موجبه جزئیه فرموده است که گاهی بر کسی واجب نیست، درسته؟ بر کسی مستحب نیست، بر کسی مستحب نیست، ولی همین مقدار که به صورت موجبه جزئیه هم مخالفی در مسئله باشد اونم شیخ اعظم شیخ طوسی این قابل توجهه، ولو به صورت موجبه جزئیه، ولو به صورت موجبه جزئیه، نه به صورت قاعده کلی و موجبه کلیه، نه، همین مقدار بالاخره قابل طرحه. حال کسانی که لایشتهی، اینا که کم نیستن، که مصادیقشون زیاده، همین مقدار که یک کسی پیدا بشود این قاعده رو بشکند بگه نه استحبابش همجایی نیست، لااقل قول ثالثی می شود برای ایجاد تفصیل. یک عده گفتن مستحبون، یک عده گفتن واجبون، یک قول غیر مشهور ما این رو بعدن خواهیم آورد، به عنوان قول غیر مشهور بهش میپردازیم که شیخ طوسی فرموده است باید تفصیل قائل شد. برای کسانی که اشتهاشو دارن مشتاقن مستحبون، برای غیر اونها مستحب نیست. استدلالشون رو دقت کنید، اینها به این آیه تمسک کرده ان و حسور به کسی میگن که ازدواج نکرده است. ما در جواب عرض میکنیم که شما به کلمه حسور تمسک کردید، این رو در جای دیگه هم خواهیم آورد، ولی اینجا عنایت بفرمایید. میگیم تمسک به کلمه حسور برای استفاده این حکم کافی نیست، چون حسور چند معنا داره. یک معناش کسی است که ترک ازدواج کرده باشد، معنی دیگرش هم این است که کسی که کار بیهوده نمی کند، یا کسی که نفس خود را از شهوت باز می دارد. بنابراین تنها یک معنایی که شما گفتید نیست، اینو هم خود شیخ طوسی رو فرموده و ببخشید صاحب مجمع البیانی رو فرموده و فاضل مقدادی رو گفتن. هازا اولا و ثانیاً یک بحثی است که حالا این در یک خط ما آوردیم، ولی انصافش این است که طرح این بحث در اینجا خیلی پرجنجال هست و نمیدونم بهش بپردازیم یا نپردازیم. یه آدرسی رو بعد عرض میکنم شما مراجعه خواهید فرمود. این علاوه بر این همین یک خط رو نگاه کنید، فضیلت تجرد برای حضرت یحیی بر اساس شرایع سابقه بوده و این برای پیروان خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم حجت نیست. به عبارت اخرى میخوام این رو عرض بکنیم که شرایع سابقه یمکن که همگیشون نسخ شده باشن، اینها برای شریعت جدید برای مسلمانها حجت نخواهد بود. حالا سوال اصلی تازه هادا اول کلام، کی همچی حرفی زده است؟ آفرین 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 آفرین. خب حالا ما اینجا آدرس دادیم، این دو تا آدرسی که عرض کردیم رو مراجعه خواهید فرمود و ایرم جزء کارهاتون قرار بدید، یه گوشه کنار اینا رو یادداشت کنید، اشکالی نداره. مراجعه خواهید فرمود به رسائل مرحوم شیخ، جلد چندم؟ سوم، جلد سوم صفحه 231. یکی از تنبیهات استصحاب کلی رو که مرحوم شیخ مطرح می فرماین اونجا همین نکته و تمسک همین مسئله رو اونجا مطرح فرمودن. حالا میرسیم این دو تا آدرس رو بگم بعد شما توقف میکنیم هر فرمایشی داشتی درز بکنیم. این یک جا که مراجعه بفرمایید خوبه. یک کتاب قطوری هم یکی از دوستان مشهدی ما نوشتن که مقیم و قم هستن، کتابی است از آقای سید محمد علی عیازی به نام فقه پژوهی قرآنی. نمیدونم شاید داشته باشید، من که این به چشمم نمیخوره. اینجا فقه پژوهی قرآنی، یکی از فصول این کتاب این است که آیا فقه و حکم شرعی که از قصص قرآن هست و در امم سابقه بوده آیا برای ما هم حجیت دارد یا خیر. یک کار فقهی سنگینه، به یک کلمه و به یک چند دقیقه خلاص نمیشه. بله بله، جمله این است که آیا احکام فقهی که در قرآن از قصص سابقه، از امم سابقه نقل شده است، احکامی که در قصه موسی و عیسی و یوسف و حضرت ابراهیم و زبور و از پیامبران سابق نقل شده است، آیا این احکام که در ضمن این قصه ها هست برای امت اسلامی، برای ما هم واجب الاتباع است یا نه؟ حالا به صورت موجبه جزئی عرض میکنم، بعضیش قابل اتباعه. مثلا آیه ای که مربوط به قصاص دست و پا و اعضا و اطراف هست، اینا در زبور آمده است. ولقد کتبنا، یک جای داره فی زبور که کتبنا علیهم که ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. این آیه مربوط به قصاص، این آیه مربوط به قصاص اطراف در این قصه زبور آمده است، ولی برای امت ما هم قابل پیروی است. اونا تحریفه، اونا از اسرائیلیات ما قبول نداریم. نه اون درست نیست. او قرآن کریم میفرماید و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. اگر در زمان جاهلیت یک شخص جاهلی بین دو تا خواهر جمع کرده، خب تا به حال که خبر نداشه، اسلام نبوده، عفا الله عما سلف. اما از این به بعد حرام است. حرمت علیکم فلان و فلان، یکیش ان تجمعوا بین الاختین. این که در قصه جناب یعقوب آمده که جمع بین اختین شده است، این رو میگن جز اسرائیلیات و قبول نمیکنه. اون یک پیغمبر این کار رو انجام نمیدهد. در حال حالا این طرح سوال، خلاصه این کتاب آقای عیازی به خوبی به این سوال در حد خودش پاسخ داده. حالا سوال من مجددا مطرح کنم ببینم شما به نظر مبارکتون چی میاد. شما بگید، مباحثه کنیم. آیا احکام شرایع سابقه در حق امت اسلامی قابل اجرا هست یا قابل اجرا نیست؟ چی شنیدید؟ بله درسته، اینم به نحوی فرمایش درستی است، ولی جواب کاملی برای این بله آفرین.
ما اون رو اصلا انجام ندیم.
آفرین.
اما اگر اون حکم آمده و پشتش این انکاری نهی ردی نیامده،
بله،
نظری نداده، ما اون رو بودیم آمده.
اینم جواب خوبی است، درسته، اینم قابل قبول. و یک لحظه این از بله تا وقتی که این بهتره، این جواب قوی تر هست. بله، احکام اسلامی که میاد همه احکام سابقه رو که نسخ نمی کند، که بعضی ها رو ابقا فرموده به قول ایشون، بعضی ها رو اصلاح فرموده، بعضی ها رو حکم جدید آورده. مرحوم شیخ انصاری هم در همین آدرسی که عرض کردیم جلد سوم رسائل صفحه 230 و صفحه 231 یه نکاتی داره که اونجا مراجعه خواهید فرمود. درست این بحثم. پس حکمی مادامی که قطع به نسخش نداریم ابغا میکنیم، ولی بدونید که شرع مقدس اسلام یک سری تصرفاتی رو در این احکام انجام داده، حالا یا تعدیل کرده یا تصریح کرده، بعضی ها رو هم که خب همونا هست، مثل همین آیه مربوط به عرض به حضور شما قصاص اطراف که عرض کردیم. نمونه های اینها رو اگر خواسته باشید کجاها یک سری تصرفاتی انجام شده یا نه، مثلا در همون قصه شعیب و ازدواج دختران شعیب یا یکی از دختران شعیب با جناب موسی سلام الله علیه، در همین کتاب آقای سید محمد علی عیاضی بهش پرداخته. خلاصه اینجا خواستیم بگیم که اگر این سیدن و حسور بودن جناب یحیی در زمان خودش برایش یک ارزشی بوده که او را از ازدواج باز بدارد، این دلیل نمی شود که در شرع مقدس اسلام هم که ما حکمی داریم تابع اون حکم باشیم. نه، او شاید یک مصلحتی داشته در زمان خودش، که شیخ انصاری از این راه وارد می شود، میگه شاید یک مصلحتی داشته در زمان خودش برای این که بتواند احکام دین رو به خوبی ابلاغ کند، تبلیغ بکنه، ازدواج نکرده است. حضرت عیسی سلام الله علیه هم هیچ وقت ازدواج نکردن، کلمت الله بودن، اما چون وظائفی بر عهدهشون بود که بر عهده دیگران نبود، این مانع ندارد که یک کسی به خاطر یک مثلا مشکلی که داره یا مأموریت اهمی که دارد از یک امر مستحبی مثلا دست بردارد. این جمله پایان. خب بله دیگه، در مقام تمجیده. بله دیگه، گفتیم مدح کرده، مدحهو جناب شیخ انصار، جناب شیخ طوسی گفت که مدحهو به خاطر حسور بودن. دقت میکنید؟ چون که مورد همین که خداوند عالم کسی رو به این شکل مدح کند، معلوم میشه این کار کاره در نظر خداوند عالم مطلوبه یا واجب بوده یا مباح بوده که مورد ستایش قرار گرفته، ولی اگر کوچکترین انحرافی با سنت الهی و قانون الهی میداشت، خداوند عالم با یک کلمه جلوشو میگرفت. این که سیدن حسورن نبیین من الصالحین، سه تا صفت رو برش آورده، بر هم عطف گرفته و معلوم شد یک کار خوبی بوده. ما میخوایم به شیخ طوسی فقط همین رو عرض میکنیم که مدح در اینجا دلیل نمیشود که در امت اسلامی هم ما از این قاعده استفاده بکنیم. این جمله پایانی هم است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نفسشون از همه مردم روزگار قوی تر، چون تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، بعضهم على یکیش رسول الله که افضل الانبیا هست، اما با همین وجود ایشون همسران متعددی داشتن و افرادی از صحابه رو که از آمیزش با همسر خود و بودن با همسر خود اینا رو ترک کرده بودن، پیغمبر اکرم او رو نکوهش کردن که چرا شما این کار کردید. این هم جالبه که یک قصه رو اینجا نقل میکنن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا رو ببینید، روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بارها شنیدید که عثمان ابن مزعون ترک دنیا و زن و بچه کرد و مشغول عبادت شد، فلسفش اینه، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم جلس للناس و وصف لهم یوم القیامه. پیغمبر اکرم در یک مجلسی، مسجد یا جای دیگری تشریف داشتن، نشستن، روز قیامت رو توصیف فرمودن، ولم یزدهم علی التخویف، خیلی هم نترسندن، روز قیامت رو فقط توصیف کردن. فرق الناس، رقه یعنی دلهاشون نازک شد، و بکو، گریه کردن. خب حالا وشتمع عشرتون من الصحابه فی بیت عثمان ابن مزعون، 10 نفر از صحابه رفتن به خانه عثمان ابن مزعون و هم قسم شدن و اتفقوا، با هم پیمان بستن، اتفاق کردن، ان علا ان یسوم النهار و یقوم اللیل، روزها روزه بگیرن، شبها رو به عبادت، و لا ینامو علی الفراش، اگر خوابشون برد رو خاک بخوابن، رخت خواب پهن نکنن، و لا یأکل اللحم ولا الودک، ودک یا ودک معنی چربیه، چربی نخورن، ولا یغرب النساء، یغربوس بدون تشدید، ولا یغرب نزدیک زنها نشون، ولا طیب بوی خوش استعمال نکنن، و یلبس المسوح لباسهای پشمی بپوشن، و یرفض الدنیا و یسبحو فی الارض سیر در زمین سباحت داشته باشن، یترهبو ترهب داشته باشن یعنی رهبانیت پیشه کنن، و یحب المذاکر یعنی اگر کسی اونا تذکر داد به امر خیر بپذیرن. فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه و سلم فاتا منزل عثمان، پیغمبر اکرم تا شنیدن آمدن تو خانه عثمان ابن مظعون، واقعا طبیب دوار به طبه، پیغمبر اکرم ننشستن که این انحراف در جامعه اسلامی رخنه کند، بلا فاصله آمدن جلو این رخنه رو بگیرن. فلم یجده، عثمان رو ندیدن، فقال لامرأته احق ما بلغنی، حرفایی که از عثمان به من رسیده آیا درسته؟ فکرهت ان تکذب رسول الله، کراهت داشت که دروغ بگه، و ان تبدی علی زوجها، ضمناً از اون طرف هم خوب دوست نداشت که راز همسرش رو فاش کند. فقالت یا رسول الله ان کان اخبرک عثمان فقط صدقک، اگر عثمان بگه خودش به شما خبر بدهد بهتره. و فانصرف رسول الله صلی الله علیه و سلم فاخبرت عثمان بذلک، همسر عثمان ابن مظعون به عثمان گفت که پیغمبر آمد و ناراحت و چنین و چنان. فاتاه و اصحابه الی النبی، این آقا آمد پیش پیغمبر اکرم با اصحابش، فقال لهم علم انبئ انکم اتفقتم علی کذا و کذا، آیا به من خبر نرسیده که شما اتفاق کردید بر این کارها؟ فقالوا ما اردنا الا الخير، ما که اراده کار خیر داشتیم. فقال انی لم او امر بذالک، من امر نشدم به چیزایی که شما انجام میدید. ثم قال ان لانفسکم علیکم حقا فصوموا و افطروا و قوموا و ناموا فانی اصوم و افطر و اقوم و انام و آکل اللحم و دسم و آت النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی. بعد فرمودن که ثم جمع الناس، این محل شاهد ما اینجاست که اونجا هم هست دیگه، پیغمبر اکرم در ابتدا هم داره که اینو نهی کردن. ثم جمع الناس و خطبهم و قال ما بال اقوام. ببینید وقتی پیغمبر اکرم میخواد خصوصی امر به معروف و نهی از منکر کنه، خطابش به اونهاست، ایراد بگیریم، خطابش به همون ده نفره، به شما نگفتم، به چنین امر نشدم، چنان، و اینها رو مخاطب قرار میده با لحن خوب. اما وقتی در جمع میخواد امر به معروف و نهی از منکر بفرماید، اسم این افراد رو نمی آورد، میگه ما بال و اقوامن، ما با چیز شأن و چطور از شأن اقوامی که افرادی که حرم النساء و تیب و نوم و شهوات دنیا، اما انی لست آمرکم ان تکونوا قسیسین، هیچ وقت چنین نبودم که شما رو دستور بدم که قسیس یعنی کشیش باشید، و رهبانن راهب مثل رهبانهای یهود و مسیحی باشد. انه لیس فی دینی ترک اللحم و النساء ولا اتخاذ الصوامع ان سیاحت امتی الصوم و رهبانیتها یا رهبانیتها الجهاد اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا و حجوا و اعتمروا و اقیموا الصلاة آتوا الزکاة صوموا شهر رمضان و استقیموا یستقیموا لكم فانما هلك من کان قبلكم بالتشدید، کسانی که قبل از شما هلاک شدن کسانی بودن که بر خودشون سخت گرفتن. شددوا علی انفسهم فشدد الله علیهم فاولئک بقایاهم فی الدیرات و السمامع فانزل الله الآیه، خدا این آیه رو نازل کرد که قل من حرم زینت الله التی تاخه. پس این هم میتواند این مسئله هم، یعنی این داستان، نه که داستان، یک واقعیت تاریخی که پیغمبر اکرم باش برخورد کردن، حضرت از گروهی از صحابه از جمله عثمان بن مظعون رو مورد نکوهش قرار دادن. و بعد این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. بعدش هم گفتن ما قسم خوردیم که عزلت پیشه کنیم. این آیه بعد نازل شد که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت فی قلوبکم. بله بفرمایید. بله بله بله. خب همین مقدار که ترک نساء باشد کافیه. گوش میدین، ما خواستیم چه چیزی رو این رد، ما رد چه ما رد چه شخصی رو میخوایم بکنیم؟ رد قول شیخ طوسی. ایشون به چی میخواد تمسک بکند؟ به این حسوران. حسوران ترک ازدواجه. حالا یا ترک ازدواجش ازدواج است رأساً که اصلا نرفته ازدواج بکند، یا هم کسی رو میگن که ازدواج کرده ولی رها کرده خانمش رو. بله؟ نه، سیدن و حسورا. حسور کسی است که ترک تزویج کرده است، ترک ازدواج من رأسه. بله بله ولی بله بله این که پیغمبر اکرم، خب بالا عرض کردیم که پیغمبر اکرم که نکو، این مخصوصا که خود رسول اکرم عرض کردیم که نفس قوی داشتن، همسران متعدد داشتن. حالا الکلام یجر الکلام، یک آدرسی هم عرض بکنم، یک جمله را وقتی اگر دنبالش باشید ممکنه حتی برای یک پایان نامه یا برای یک کار انجام شده در این حال اگر دنبالش باشید، اختصاصات نبی، چه احکام مختص رسول الله داریم که برای مسلمان ها نیست. یکیش این همسران متعدده. اینها رو نگاه بفرمایید در مبسوط شیخ طوسی، المبسوط جلد چهارم صفحه 152 به بعد، مبسوط شیخ طوسی به مناسبت همین آغاز کتاب النکاح 5-6 صفحه بحث میکند و میگه از اختصاصات پیغمبر اکرم این بود این بود این بود، یکیش داشتن همسران متعدد. بله میفرمودید، این جمله عرض کردم، حسوران یعنی کسی که اصلا ازدواج نکرده است، دقت میکنید؟ اما در بحث ما همین مقدار که پیغمبر اکرم نهی کرده اند و فرمودن از همسر جدا مشو، مؤیدی میتواند باشد برای این که انسان ترک ازدواج هم نکند. خیلی خوب، ترک ازدواج که کلن درست نیست، چون عذب بودن مکروه، بعد خواهیم رسید. تازه اگر کسی ازدواج بکند ولی به خانمش و به زن و بچهش بی اعتنا باشد، این هم مبغوض شارع است. این بدتره دیگه. آره ایرم شامل می شود. آره اونجا آفرین آفرین، اونجا حق خودش رو تضییع میکرد، اینجا حق دیگری رو هم تضییع میکند. ممکنه به فرمایش شما بگیم این اسوأ حالن هست. در هر حال ما خواستیم از این نکته هم استفاده کنیم که به اصطلاح در اسلام این بر این مسئله ازدواج این مقدار اهمیت برش قائل شده و گفتن که حلال ها رو ترک نکنید. بله 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 درسته. آفرین 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 آفرین.
اینا میگن ما تمایل نداریم.
آفرین. آفرین.
آفرین. آفرین.
درسته. درسته.
اینا رو به ازدواج وادار.
درسته. درسته.
آره.
بله. کاملا کاملا.
من حس می‌کنم شیخ طوسی
آفرین آفرین آفرین. خوبه، من پیشنهادم اینه که شما همین حاشیه ولو دو خطی که هست، همین برداشت مختصری که دارید، یک جا ذیل همین بحث یادداشت کنید. خیلی خوبه، اشکالی نداره، لازم نیست همه حرفا رو در بس قبول. این حرف حقی است که شیخ طوسی گفتن. در دو جا مرحوم شیخ طوسی را آوردن، یکی در خلاف که متن عبارت از خلاف بود، یکی هم عرض به حضور شما، البته مال فاضل مقداده، این هم در خلاف شیخ طوسی هم هست، در جای دیگه هم هست. این روایتی است دیگه، نقل روایت و این مال فاضل مقداد رضوان الله تعالی علیه. خب نتیجه کلی بحث ما تا اینجا این شد که آیه و انکحوا الایاما دلالتی بر وجوب ازدواج برای مردان و زنان بی همسر ندارد، مخاطب امر انکحوا اولیا هستند. تعبیر انکهو یعنی آنها را همسر بدهید. این آیه رو خانم نیک نمیدونم تشریف دارن یا نه، من نگاه میکردم ترجمه‌ای که شما فرموده بودید در پاورقی به اسم اون آیه رو آورده بودید و ترجمه میکردید، فکر میکنم ترجمه رو اگر دقت بکنید با این بحثی که حالا میشود، شاید ترجمه یک مقداری نیاز به اصلاح و ویرایش داشته باشه. یکی کلمه انکحو رو دیدم که خیلی سلیس و روان نبود ترجمهش، یکی کلمه صالحین میخواستم بیارم یادم رفت از خود کتاب رو. یک نگاه مجدد خواهید فرمود، حاشیه بزنید، حالا خودتون تکمیل میکنید. بله، من جای تحسین و جای بسیار بسیار خوشبختیه. شما چیزایی که بعد از 20 سال به ذهن بعضی ها میخواهد برسد، شاید 25 سال قبل به ذهن شما رسیده که 20 سال 20 چاپ شده، چون روند چاپ یک کتاب که همون خلق الساعه نیست که، این طرز فکری بوده، این مقدماتی داشته، به فکرش افتادی، جمع‌آوری کردید، زحمت کشیدید. خیلی خیلی وهوه به سبق حائز تفضیلا مستوجب سنائی الجمیلا والله یغزی به هبات وافره لی و لکم انشاءالله فی درجات الاخره. اما در این حال مراجعه مجددش باز خالی از لطف نخواهد بود. این کلمه رو ما نوشتیم انکحو یعنی اونا رو همسر بدید، با این که ازدواج، حالا این یکی از فرمودنه که از خوارا که اگر چنانچه مثلا با تحمیل باشد و اجباری باشد، اینجا دقت کنید این مسئله هم هست، با این که ازدواج یک امر اختیاری و بسته به میل طرفین است، مفهومش این است که مقدمات ازدواج اونها رو فراهم کنید، با تشویق به ازدواج، یا مثلا یک مقدمش این است که اونها رو تشویق کنید، نه اجبار، کمک مالی کنید اگر چنانچه نیاز دارن، پیدا کردن همسر مناسب، پادرمیانی برای حل مشکلات که معمولاً در این موارد بدون وساطت دیگران انجام پذیر نیست. از بس این مشکلات زیاد هست، خود قرآن اشاره کرده و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله حکما. معلوم میشه کار عمومی از سابقه بوده دیگه، این دعواهای بین زن و مرد تمام شدنی نیست، از قدیم بوده، همچنان هم ادامه دارد، الی یوم القیامه خواهد بود. در حال این پادرمیانی، این تشویق با کمک مالی، این مراد از انکحو این هاست، مفهومش این است که مقدمات کار رو شما فراهم کنید، اجبارشون نکنید. حالا اون مسئله که اجبار نباشد و بعد اگر اجبار برداشته شد چه مشکلی، این حال اصلا اینا در ادامه ما خواهیم گفت که یکی از شرایط صحت نکاح رضایت طرفینه، که وقتی میخواد زن اقدام به ایجاب بکند و بگوید که خودم رو به ازدواج تو در آوردم، این باید قصد داشته باشد، عاقل باشد، بالغ باشد، قصد داشته باشد، مکره نباشد، اکراه در کار نباشد. خب یک اینجا در مورد این پادرمیانی یکی دو تا روایت رو بخوانیم برای بحث ما مفیده. از علی علیه السلام نقل شده است که افضل الشفاعات، میخوانید ان تشفع بین اثنین فی نکاحن حتی یجمع الله بینهم. موسی بن جعفر سلام الله علیه هم فرمودن ثلاثتون یستظلون بظل عرش الله یوم القیامه یوم لا ظل الا ظله رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه او کتم له. ما هیچ کدوم از این کارا رو انجام نمیدیم، نمیدونم ما روز قیامت سایه چی خواهیم بود. الان اونایی که میخوان زیر سایه عرش اله باشن یکی از این سه تا کار رو لااقل انجام بدن، به بندگان خدا چای بدن مثلا خسته شدن، یا کتم له سرن اگر چنانچه سری دارن سرشون رو بپوشانن. زوج اخاه المسلم نه شوخی کردی و برای همه به سر یک پارچه باید بیاد. زوج اخاه المسلم، حالا این فرقی نمیکنه که از ابتدا باشد یا مثلا افرادی هستن ممکنه در حادثه ای زنی مردی همسرشو از دست داده باشد، اینم لازم هست که این کار رو انجام بدهن. متاسفانه در زمان ما خیلی ها به جای این که کتمان سر بکنن افشاء سر است، تلگرام و نمیدونم همی بگید این وسایل مجازی و اینترنت و فلان، یک کسی تو خانهش یک عطسه میکند بعد دو ساعت میبینی در آرژانتین و آمریکا هم صداش در آمد، یا اونجا مثلا یک کسی چپ یا راست نگاه کرده در ایران تبدیل به مثلا فیلمی میشود و همه جا پخش و اینا. این خیلی چیز عجیبه، بله ای خلاف اون چیزی است که سنت الهی است. معامل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم فرمودن که اگر کسی این ازدواج یعنی در پادرمیانی کند که ازدواج صورت بگیرد کان له بکل خطوه خطاها او بکل خطاها او بکل کلمه تکلم بها فی ذلک عمل و سنت بله قیام و لیلها و سیام و نهارها، یه قام لیلها و سام نهارها شاید این چنین بهتر باشد. خب یک کلامی هم در اینجا باقیمون که آیه شریفه فرموده و انکح الایاما و الصالحین من عبادکم. چرا قرآن گفته که بندگان صالح رو نسبت به در آیه شریف سه طائفه رو گفته ازدواج بدید؟ این سه طائفه یاد شما هست که کدوم ها هستن؟ ایاما ها، برگردم به آیه شریفه یا علی آیه رو پیدا کنیم. اینجا گفته شما نسبت به سه طائفه مسئولیت دارید. در جلسات گذشته عرض کردیم که این هم شامل اولیا می شود، هم مسئولین می شود، هم کسانی که توانایی این کار رو دارن که می توانن ازدواج رو سرهم کنن. سه طایفه در مقابلشون مسئولیت دارد. یکی ایاما. ایاما به چه معنا بود؟
بی همسران.
دوم و صالحین من عبادکم، بندگان شایسته. کنیز شایسته نگفته. این ترجمه که عرض کردم در اون کتاب من دیدم صالحین رو هم صفت برای عباد گرفته هم صفت برای اما، این درست نیست. صالحین صفت برای عباده نه برای اما. و اماکم درست است که این عطفه. حالا سوال اینه چرا کلمه صالحین صفت برای اما به خصوص آمده، برای ایاما نیست، برای اما هم نیست؟ وجهش چیه؟ بله تا حالا نه ترجمه شو اجازه بدید ما اگر هنر داشته باشم برگردم به صدر مطلب. ما هنری که نداریم چیکار کنیم آخر؟ این که باید برم به بالا. نه برمیگردم صفحه اول که ما اونجا ترجمهش آورده بودیم. باش زنان و مردان بی همسر. بله این ترجمه درستی نیست. حالا ما خواهیم گفت علتش چیه. این ترجمه درستی نیست. آره ببینید کلمه صالحین رو صفت قرار دادیم در این ترجمه که توجه نشده عرض میکنیم، صفت قرار داده شده هم برای عباد هم برای اما. حالا برمیگردیم به حالا عرض میکنم که اینجا این منکم چه نقشی داره؟ صالحین و بعد اما چه نقشی داره؟ دقت کنید این کلمه صالحین که در اینجا میگن خود در خود کلمه صالحین محل خلافه بین فقها، بین مفسرین اختلاف است که صالحین به چه معناست. سوال ما اینه، سوال دقت کنید، با وجود استحباب عام نکاح، عام که میگیم یعنی طبیعت نکاح، چگونه درباره بردگان امر به تزویج به حساب صالحین اختصاص یافته است، اما آیا مفهومش این است که غیر صالحین رو ازدواج ندید؟ این چگونه با عام قرآنی میسازد؟ حالا جوابهایی که میخوام بعدن بدیم انشاءالله بعد میخوانیم چون فرصت گذشت، من فقط یک کلمه به طور مطلق عرض میکنم که اون ای بابام یک هم داره اینجا که ما باید برگردم میخوام آیه رو هی چیز بکنم برگردم به صدر چیز هر کار میکنم که نمیتونم. خب آیه شریفه میگه و انکحوا الایاما یا ایها الذین آمنوا و انکحوا الایاما منکم و الصالحین. ببینید میگن که اینجاش مراد به این صالح شرط ایمانیه، حالا بعد توضیحش رو خواهیم داد. در مورد بی همسرها کلمه منکم مشکل رو رفع میکند، در مورد عباد کلمه صالحین مشکل را حل می کند، نسبت به اما اگر خدای نخواسته اینا پاک دامن و صالح نبودن میگه شما جوش ازدواج اونا رو نزنید. جالبا چون از کلمه صالحین و منکم علما استفاده کردن و چنین استفاده می شود که شما مسئولیت دارید برای جامعه ایمانی، زنان بی همسر، مردان بی همسری که منکم باشن ازدواج بدید. این منکم یعنی مثل شما مؤمن باشن، عباد و بردگانی که صالح باشن یعنی مؤمن باشن ازدواج بدید، اما کسانی که مؤمن نبودن نه، چنین ترغیبی برای اونها نیست. از اینجا سه تا معنا شده، معنای سوم به نظرم بهتر هست و لذا ما این چنین معنا کردیم. احتمال درست، حالا این دو تا احتمالش انشاءالله بعد خواهیم خون، احتمال درست که در کنز و دقائق از مشهدی در از مجموع البیان نقل شده این است که مراد از صالح، صالح ایمانی است، زیرا صلاح در هر چیزی به حسب خود اون چیز است. در اینجا مراد از منکم مؤمنین و مسلمینن، یعنی بردگانی که در ایمان از شما محسوب میشون مؤمنن ازدواج بدید. لذا شاید، قطعی نمیگیم ما، قطعی نیست، یه برداشت احتمالی است، شاید بتوان گفت که در مورد بردگان غیر مسلمان ترغیب به تزویج نشده است. همچنین میتوان گفت علت این که در ایاما قید صالحین نیامده آن است که در منکم صلاح ایمانی مستتر است، نیازی به قید صالحین نیست. در بردگان غیر مسلمان حتی، ولی بردگان غیر مسلمان حتی در منازل معصومین علیهم السلام زیاد بودند، ولی ترغیبی به تزویج آنان در آیه نشده است. این قلت که اون بحث تهافت بین آیه بود که دیگه بین این آیه متاسفانه نرسیدیم، انشاءالله در جلسه بعدی بهش خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا اینجایی که بحث کردیم رو میتونم بگذارم، اگر چنانچه دوست داشته باشید این ده صفحه رو برداری، اشکالی نداره؟ اولی رو ببین. بله؟ بله، چون ما بقیشو همچین در حال حق و اصلاح هستیم، من این چند صفحه رو میگذارم، اینا برای خود شما، اینا هیچ جا نقابل استفاده برای دیگران، نه